بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تحلیل قیام سالار شهیدان سلام الله علیه بود. از اون جهت که نهضت حضرتش اسلامی بود و اسلام دین جامع و فراگیر است، قیام اون حضرت برای اصلاح همه جانبه امت بود. یک وقت یک معلمی قیام می کند و انگیزه قیام او اصلاح فرهنگی، کاری به سایر شؤون و جهات ندارد. یک وقت یک عالم اقتصاددان قیام می کند و انگیزه قیام او بهبود بخشودن روابط اقتصادی مردم است، کاری به جهات دیگر ندارد. یک وقت یک مصلح دیگری برای هدف معینی قیام می کند، کاری به اهداف دیگر ندارد. ولی یک وقت پیامبر و امام قیام می کند. قیام انبیا و قیام امامان برای اصلاح همه شؤون انسانی مردم است، و چون دین به همه شؤون نظر دارد و قیام انبیا قیام دینی است، پس انگیزه قیام اونها اصلاح همه شؤون دینی و دنیایی انسانها خواهد بود. و اگر کسی دین را در یک گوشه از شؤون زندگی مردم خلاصه کرد، او نهضت انبیا را هم در یک بُعد خلاصه می‌بیند. اگر کسی دیدش این بود که دین از سیاست جداست، هدف انبیا را هم در یک گوشه خلاصه می‌کند. و اگر به خودش اجازه ندهد که هدف انبیا را در یک گوشه تلخیص کند، هدف امامان را در یک گوشه خلاصه می کند. و اگر به خودش اجازه نداد که هدف امامان را در یک گوشه خلاصه کند، رسالت علما و جانشینان ائمه را در یک گوشه خلاصه می کند. اگر کسی طرز تفکرش این بود که دین از سیاست جداست، او نمیتواند بپذیرد که یک عالمی قیام بکند و قیام او جنبه سیاسی پیدا کند. او فقط عالم را در بعد تعلیم و در بعد تهذیب برای رهبری میشناسد. ولی اگر کسی دین را برای اصلاح همه شؤون مردم تلقی کرد، چه این که حق این است و انبیا از طرف خدای سبحان دین آورده اند و امامان حافظان همون دینند و علما وارثان همون امامانند، پس قیام اونها برای اصلاح همه جانبه مردم است و این می شود قیام سیاسی. سالار شهیدان از اون جهت که جانشین پیامبر است و پیامبر دین آورده است و دین گذشته از جریان و جنبه های عبادی و داد و ستد ها و قوانین و برنامه های فردی، حدود دارد، قصاص دارد، تعزیرات دارد، روابط بین الملل دارد و مانند آن، قهرن این قیام قیام همه جانبه است. لذا حضرت در اون وصیت نامش مرقوم فرمود: من به این منظور قیام کردم که امتم را اصلاح کنم. و اصلاح امت بدون مبارزه میسر نیست، زیرا دیگران مادامی که بحث در محدوده‌های ذهنی است، خیلی کاری به رهبران الهی ندارند. اما وقتی بحث از مسائل ذهنی به عینیت منتقل می‌شود و مانع تهاجم یک عده یا اعمال غرائز دیگران خواهد بود، از اونجا بین اون گروه و بین انبیا مزاحمت هست و می دانیم که هیچ کس کاری به معلم محض ندارد. اون که فقط فکر القا می کند، فقط درس می دهد، فقط نصیحت و موعظه دارد، کسی علیه او دست به شمشیر نمی برد. ولی اگر کسی قیام کرد، مردم را به اموری دعوت کرد که این امور با منافع اونها ارتباط مستقیم داشت، حلال و حرامی آورد و برای اجرای این حلال و حرام حدود و تعذیراتی قائل شد، اینجاست که بین انبیا و بین دنیا خواهان تضارب و درگیری است. اینجاست که سخن از نبرد است و شهادت. از این که خدا می فرماید بسیاری از انبیا شربت شهادت نوشیدند، معلوم می شود که انبیا چیزی آوردن که برای اصلاح همه شؤون جامعه خواهد بود. لذا خدای سبحان می فرماید اگر ما دفاع را بر مردم لازم نکنیم، اصولا مراکز مذهب کم کم ویران می شود. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. فرمود اگر قانون جهاد و دفاع نباشد، زمین فاسد می شود. این در یک بخش قرآن. بعد می فرماید منشأ فساد زمین ویرانی مراکز مذهب است. یعنی اگر مراکز مذهب آباد نبود، اگر مراکز مذهب ویران شد، جامعه رو به تباهی می رود. گرچه فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر دفاع نبود مردم فاسد می شدن، اما این رو باز کرد، فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوام او ببیه و صلواتون و مساجد و یذکر فیها اسم الله. یعنی اگر دفاع مقدس و جهاد نباشد، مراکز مذهب ویران می شود، مساجد ویران می شود، کنیسه ها و بیعه ها ویران می شوند، صومعه ها و دیرهای راهبان ویران می شوند. اونگاه سخن از موعظه و نصیحت نیست، سخن از تهذیب و تربیت نیست، سخن از تزکیه نیست. و اگر سخن از تهذیب و تزکیه نبود، فساد گسترش پیدا می کند. این دو بخش را قرآن کریم برای عظمت دفاع بازگو کرد. بخش اول آن که اگر دفاع نباشد، فساد گسترده می شود. بخش دوم این که اگر دفاع نباشد، مراکز مذهب تعطیل می شود، و اگر مراکز مذهب تعطیل شد، مراکز اصلاح تعطیل می شود، و اگر مراکز اصلاح و تربیت عمومی تعطیل شد، فساد گسترش پیدا می کند. و این اختصاصی هم به اسلام ندارد. همه ادیان که در حقیقت همون اسلامن، محکوم به این حکمن. هیچ دینی نیامده است که دفاع مقدس جزء برنامه های او نباشد. اگر احیانا گفتن مسیحیت کاری با جنگ و دفاع ندارد، و احیانا گفتن مسیحیت کاری با رزم و سلح شوری ندارد، این همون القاعات باطل کلیساست. الان شما در دنیای غرب مذهب را منهای سیاست می‌بینید و اون روشنفکرانی که کم و بیش با مذاهب غرب آشنایند، می‌بینن بین مذهب و سیاست کاملا جدایی است. او برداشتی که از دین دارد همون انفکاک از سیاست است. این حرف را در مسیحیت تلقی کرد و این تلقی را هم از کلیسها دریافت کرد، این کلیسایی که فعلا انجیل را در بند کشیده است. و ما اگر خواستیم حرف مسیح سلام الله علیه را بفهمیم و حرف انجیل غیر محرف را شناسایی کنیم، هرگز نباید از علمای دربار ترسها استفتا کنیم، یا از انجیل محرف حرف بفهمیم، یا از کلیسا نظر بخواهیم. ما باید ببینیم قرآن کریم انجیل را چگونه معرفی میکند، مسیح را چگونه میشناساند، تورات را چگونه معرفی میکند و کلیم را چگونه میشناساند. به تعبیر بزرگان دین ما نظیر کاشف الغطا رضوان الله علیه، اگر قرآن نبود امروز اثری از مسیحیت و یهودیت نبود، زیرا در کتاب و در دینی که معاذ الله بسیاری از گناهان را به انبیا نسبت دادند، میگساری را معاذ الله به برخی از انبیا نسبت دادند، جریان کشتیگیری خدا را معاذ الله با بعضی از انبیا مطرح کرده ام، اون دین دینی نیست که یک انسان متفکر او را بپذیرد. اون دینی نیست که یک کسی به او سر بسپارد. دینی که عذرا را، مریم سلام الله علیها را متهم می کند، مادر یک پیغمبری را به بدنامی تهمت می زند، اون کتاب مندنی نیست و اون دین پذیرفتنی نیست. وقتی قرآن نازل شد مریم را به عنوان عذرا معرفی کرد، به عنوان ان الله استفاکه و تهرکه و استفاکه علی نساء العالمین معرفی کرد، او را گیرنده وحی معرفی کرد، عیسی را با قداست معرفی کرد، موسی را با قداست معرفی کرد، دامنه انبیا را تدهیر کرد، دامنه عذرا را تنزیه کرد، به انبیای بنی اسرائیل قداست بخشید. این قرآن بعد از آمدن به مسیحیت آبرو داد، به یهودیت آبرو داد، به انجیل شرف داد، به تورات بها داد. از اون به بعد اونها استفاده کردند و مسیحیت را حفظ کردند و یهودیت را نگه داشتن، وگرنه اون دین به تعبیر مرحوم کاشف الغطا قابل موندن نبود. و اگر ما خواستیم حرف مسیح سلام الله علیه را و حرف کلیم سلام الله علیه را و حرف انجیل و تورات را بفهمیم و استفتا کنیم، باید مستقیماً به خود قرآن کریم مراجعه کنیم، ببینیم قرآن انجیل را چگونه معرفی کرد، تورات را چگونه معرفی کرد، موسی را چگونه معرفی کرد، عیسی را چگونه معرفی کرد. آیا عیسی را به عنوان یک مصلح منهای سیاست مداری معرفی کرد؟ آیا مسیحیت را به عنوان یک دین منهای نبرد و جنگ و دفاع مقدس معرفی کرد؟ آیا رهاورد عیسی و موسی را منهای سیاست معرفی کرد؟ آیا جنگ در یهودیت هست؟ آیا جنگ در مسیحیت هست یا نه؟ وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم خدای سبحان به مسلمین خطاب میکند: مسلمانها، شما مانند مسیحیها باشید، به نفع دینتون قیام کنید، اهل مبارزه و جنگ باشید، همونطوری که پیروان مسیح جنگجو بودن. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این آیه پایانی سوره مبارکه صف است. در این آیه خدا به مسلمانها میفرماید: مسلمانها، مثل مسیحیها باشید، بجنگید و دینتون را حفظ کنید. پس اگر سخن از مسیحیت است، سخن از دفاع مقدس هم هست. اگر سخن از یهودیت است، سخن از دفاع مقدس هم هست. چون انبیا مسئله گو نبودند، چون انبیا فقط معلم نبودند، چون انبیا فقط عالم اقتصاد نبودند، چون انبیا فقط فیلسوف نبودند، بلکه انبیا بودند و نبی یعنی کسی که اصلاح همه جانبه جامعه را به عهده دارد، هم در بخش‌های فرهنگی نظر دارد، هم در بخش‌های دیگر. قهرن او دستور جنگ و جهاد و دفاع خواهد داد. و اگر نبوت عامه در علوم عقلی مطرح است، برای این بشر پیامبر می خواهد که همه شئون اونها را اصلاح کند. و دلیل نبوت عامه آن است که جامعه مصلح می خواهد. اصلاح جامعه که بدون حدود و تعذیرات نیست. نه بشر را می توان مثل فرشته دانست که تجاوز نکند و نه می شود تجاوز را تصحیح کرد، روی تعدی به اموال و عرض مردم صحه گذاشت. بگوییم اگر کسی تعدی کرد، کسی را کشت، تجاوز به ناموس مردم کرد، این کار صحیح است و نه می شود جلوی تجاوز را به غیر قانون خدا گرفت. وقتی این سه اصل را در کنار هم بگذاریم، میبینیم وحی آسمانی عهده‌دار اصلاح همه مردم است و همه شئون. حالا بشنوید ببینید خدای سبحان در باره کار تکوین چه میگوید. تا کنون قصه تشریع بود، یعنی قانونگذاری دین به صورت تورات، به صورت انجیل، به صورت قرآن، تنظیم دفاع مقدس، واجب کردن جنگ و جهاد و مانند آن بود. اینا کارهای تشریعی است، یعنی قانونگذاری است و بیان حکم خداست و مانند آن. اما این کارهای تکوینی را خداوند به خود نسبت می‌دهد. می‌فرماید من در جامعه این چنین نیستم که فقط به نصیحت اکتفا کنم، چون مردم جامعه یک عده مفسد جو و مفسد فل ارزم، من یک عده اهل نصار و ایثار را می آفرینم. اگر یه عده فاسد و مفسدم، یک عده هم صالح و مصلح می سازم. بنابراین خداوند انبیا را برای اصلاح همه شئون مردم آورد اولا، و اصلاح همه جانبه بدون درگیری و تضارب نخواهد بود ثانیاً. برای خاتمه بخشودن درگیری چاره جز جنگ و دفاع مقدس نخواهد بود ثالثاً. و این جنگ و دفاع مقدس در همه ادیان آسمانی بود رابعاً. آیه سوره توبه و صف شاهد زنده این بحث است خامساً. و سالار شهیدان گفت من به سیره جدم قیام کردم، و سیره جد همان است که خدای سبحان در قرآن تبیین کرد سادسن. بعد می فهمیم که حسین ابن علی آمده است، دینی که این سیاست است و سیاستی که این دین است، اون را اجرا کند و پیاده کند، و اون شمشیری می طلبد و اون نصحار می طلبد، اون و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله می طلبد. و اگر ما در باره شهدات، در باره بزرگانی که در کربلا و غیر کربلا شهید شدن میگویم شما رحمت خدایی، به همین مناسبت است. و اگر ما در باره بزرگان میگوییم اینها رحمت الهیان، برای آن است که جامعه به وسیله قیام اینها اصلاح میشود. لذا خدا فرمود گرچه اینها علد دل خسامن، گرچه من این قرآن را فرستادم لتنذر بهی قومن لدا، اونا که لجوجن اونها را انذار کن، از جهنم بترسان. اما ترس از جهنم یه درصدی اثر دارد، موعظه و سخنرانی یک درصدی مؤثر است. اون اثر مهم در جبهه است که اگر جنگ نباشد و دفاع نباشد، نامی از مذهب و مذهبیان نخواهد بود. لذا فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سالار شهیدان در یه همچه موقعیت قیام کرد، دینی را با این خواص و مشخصات احیا کند. عده‌ای پذیرفتند، عده‌ای نپذیرفتند. در این موقع سالار شهیدان فرمود اکثری مردم بنده دنیایند، یعنی خود را فروختند، دنیا مولای اینهاست. تعبیر قرآن کریم این است که عده‌ای بنده آتشن، مولاهم النار، در تحت ولایت آتشن، ولی مولا علیه خود را میپروراند. عده‌ای تحت ولایت آتشن، همکنون هم در شعله مشغول سوخت و سوزن، منتها چون تخدیرن احساس نمی کنن. حضرت فرمود الناس عبید الدنیا و دین لایق علی السنتهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. روز آزمون کسانی که دیندار باشن بسیار کمن. نامه رسمی ابن زیاد برای سالار شهیدان این بود که امیر المؤمنین به من دستور داد یا از شما بیعت بگیرم یا الحقک باللطیف الخبیر، یا تو را به خداوی که لطیف خبیر است برسانم، تو را به عذاب الهی معاذ الله معذب کنم. این نامیست یک کافر برای ولی الله مطلق می نویسد. این اسلام امویست که می خواد اسلام علوی را خاموش کند. وقتی این نامه رسمی از ابن زیاد به حضور مبارک سالار شهیدان رسید، حضرت این نامه را پاره کرد. اون گزارشگر به حضرت عرض کرد جواب بدید. فرمود جواب را دادم. اشتروا ما افلح القوم او لا افلح قوم قد اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. فرمود هرگز رستگار نخواهد شد اون فرد یا گروهی که خشم خدا را خرید گرفت و رضای مخلوق را فراهم کرد، با خشم خدا رضای مخلوق را تحصیل کرد. یعنی ابن زیاد رضایت امویان را خرید گرفت اما خشم خدا را بر خود روا داشت. وقتی مأمور این جریان را از سالار شهیدان به ابن زیاد گزارش داد، ابن زیاد فوراً دستور اعزام را به عمر سعد داد و نوشت. عمر سعد فهمید کار بسیار سنگینی است، هم کار بسیار سنگین است هم میخوان از وجهه مذهبی او استفاده کنند. این چنین نبود که در مسائل فرماندهی جنگ عمر سعد یک کارآزموده‌ای باشد، فتوحاتی داشته باشد، سوابق درخشان نظامی زیادی داشته باشد، که روی این خصوصیات ابن زیاد او را برای کربلا انتخاب کرده باشد. یه چهره مذهبی بود، خاص از این چهره مذهبی هم علیه سالار شهیدان استفاده کند، وگرنه قصیتر از او شمر بود که آمادگی خود را اعلام کرده بود. شمر اون چهره را نداشت که بیاید در کربلا در مقابل سالار شهیدان نماز جماعت تشکیل بدهد و چندین هزار به او اقتدا کنند. این عمر سعد است که چهره مذهبی دارد و از این راه میتواند بیاد کربلا و نماز جماعت تشکیل بدهد، عده زیادی هم به او اقتدا کنند، با این اسلام اموی اون اسلام علوی را خاموش کنند. عمر سعد فرمود کار بسیار سخت است. گفتن معذور بدارید. گفت پس اون بخشنامه و ابلاغ ری را برگردان. اینجاست که بین دنیا و آخرتمون خواست تحویل بدهد. گفت دنیا از دستم می رود و پذیرفت. وقتی که پذیرفت با چند هزار وارد کربلا شد، یک نماینده رسمی حضور سالار شهیدان فرستاد که حرفتون چیه؟ این کسی که به عنوان نماینده رسمی خواست اعزام بشود به عمر سعد گفت من از رفتن معذورم، چون خودم برای حضرت نامه نوشتم، یکی از کسانی که نامه نوشت من بودم، من به خودم اجازه نمیدهم بروم. دیگری را که یک انسان درنده بود او را فرستاد. این که آمده مسلحانه آمده. حبیب ابن مظهر اسدی گفت اسلحه را باید تحویل بدی، با اسلحه نمیتوانی با حسین ابن علی ملاقات کنی. گفت من اسلحه را تحویل نمیدم. این بود که او هم نتوانست با حسین ابن علی ملاقات کند. نفر سومی را که حد معتدل بود او را عمر سعد فرستاد که با حسین ابن علی ملاقات کند و نظر نهایی حضرت را بشنود و با عمر سعد اعلام کند. اون نفر سوم که آمد حبیب ابن مظهر اسدی و دیگران او را شناختن، او را نصیحت کردن، گفت بین دنیا و آخرتی، آخرتت را به دنیا نفروش. این نصیحت متاسفانه در او اثر نکرد. حرف سالار شهیدان را شنید، فرمود من خودم به این دیار نیامدم،
اون مراحل اولیه استدلال گذشت، گذشت اون مرحله ای که حضرت بگوید پیغمبر فرمود بعد از من علی ابن ابی طالب است و بعد از او حسن ابن علی و بعد از او حسین ابن علی، اون مراحل گذشت. فقط رو همون جنبه های مردمی با اینها استدلال میکنم. فرمود شما دعوت کردی، منو به این سمت فرا خوندی، اگر راضی نیستید من به مدینه برمیگردم. در همین حد مردمی. این خلاصه جوابی بود که حضرت داد. این جواب را نماینده عمر سعد به عمر سعد منتقل کرد. عمر سعد برای ابن زیاد نوشت که حرف حسین ابن علی این است که من به دعوت مردم این منطقه آمدم و این هم دعوتنامه ها، اگر بر عهدتون نیستید من به مدینه برگردم. همین حرف را که به ابن زیاد رسوند، ابن زیاد گفت الان قد علقت مخالبنا بهی یرج النجات ولا تهین مناف. این شعر رو خوند، گفت الان که چنگال ما به او بند شد او میخواد از دست ما بگریزد، این چنین ممکن نیست. اونگاه دستور رسمی را به عمر سعد میدهد و برای اینکه این دستور رسمی بشود میرود سخنرانی میکند که عده‌ای را از کوفه و اطراف، بصره و اطراف بسیج کند. وقتی هم که رفت سخنرانی کرد باز به همون اسلام اموی سخنرانی کرد، گفت اما بعد انکم عرفتم آل ابی سفیان فوجدتموه کما تحبونه. شما دودمان امویان را دیدید، خیلی محبوبن، چهره مردمی دارن، هر طوری که خواستید اونها حکومت کنن کردن. و امیر المؤمنین یزید قد عرفتموه حسن السیره محمود الطریقه محسنن الرعیه. دیدید یزید یه آدم مردمی است، خدمتگزار مردم است. امنت سبلو فی عهدهی، در زمان او راه ها امن بود، از امنیت برخوردار بود. با اینکه او تازه به میدان رسیده، کعبه را به اون صورت ویران کرده و سال دوم است که دارد در مکه آشوب میکند، بعدش هم که مدینه را غارت میکند. با اینکه این چنین بود، ابن زیاد در حضور مردم کوفه گفت دیدید او امنیت به شما داد، حسن و سیره است، محمود و طریقه است، محسن الرعیه است، او اهل قسط است، او اهل عدل است، یغنیکم بالاموال و یکرمکم و یزید فی رزقکم مئتن مئه. او زندگی شما را 100% بالا برد. این زندگی 100% همیشه بود، مئه مئه یعنی 100%. ابن زیاد و او 100% زندگی شما را بالا برد، در حالی که مردم چیزی از این زندگی 100% نفهمیدن. بعد گفت فقط امرنی ان اوفر حظکم، به من دستور داد که از این هم بیشتر به شما بدهم و شما را به طرف کربلا اعزام بکنم. این سخنرانی را در چهره مذهبی انجام داد. از اون طرف هم دستور اقامه نماز جماعت به عمر سعد میدهد که در کربلا در مقابل حسین ابن علی اذان و اقامه و تکبیر و نماز جماعت خونده شود. و از اون طرف هم شمر و عده‌ای را تا مدت کوتاه به 20,000 رسوند، که از اون به بعد هم به 30,000 هم رسیده است. و با این وضع کربلا را پر از سپاه و ستاب و پر از ارتش امویان کرد، با سخنرانی های اسلام اموی، با چهره های اسلام اموی، با نماز جماعت های اسلام اموی. اینها همانهایی هستند که فرمود و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدرخسام. سالار شهیدان وقتی دید در خیام آب نیست، ابزاری تهیه کرد، چند قدم از خیمه فاصله گرفت، شاید 19 قدم. خب البته امام است، علم غیب دارد، میداند کجا آب هست. با این مقدار فاصله کندو کاو کرد و چاه کوچکی به چشمی کند و آب جوشید و استفاده کردند. از این جریان ابن زیاد با خبر شد، دستور رسمی به عمر سعد داد، گفت من شنیدم که او از فرات که محروم شد چشمه می کند، چاه اداس می کند، جلو اونها رو بگید که آب به اینها نرسد. عده‌ای هم علنا آمدن در مقابل نصیحت حسین ابن علی گفتن انا علی دین عثمان، یعنی او اگر شهید شد به زعم خودش و تشنه کشته شد، ما همون راه را علیه شما طی خواهیم کرد. صریحا میگفتن انا علی دین عثمان. و چون دستور آب بستن روز هفتم رسیده است، از شب هشتم دیگر شریعه فرات کاملا بسته شد. این راه آب برای اهداف فراوانی بسته شد. یکی از اون اهداف این بود که آب به خیام حسینی نرسد، یکی هم اون بود که اون روستایی های مجاور که میخواستن از راه آب خود را به خیام حسینی برسانن، اون راه هم بسته شود. چون راه های زمینی به خشکی را کلن بسته بوده، هیچ ممکن نبود کسی خود را به حسین ابن علی برساند، اما احیانا راه آب باز بود و این راه آب فقط برای همونها باز بود و بس، و برای همیشه به زعم خودشون بستن. به این بچه ها کم کم بعد از بستن آب به زحمت آتش افتادن. آب دیگر به جیر بندی کشید تا شب عاشورا که یک آبی هم تهیه کردن، اون هم برای شستشو. آب را آنچنان بروی بچه های ابی عبدالله بستن که این ستاره عیوق از دورترین ستاره هاست تقریبا، و به گمان عده‌ای در بارش باران بی نقش نیست. مرحوم محتشم کاشانی میگوید زن تشنگان هر روز به عیوق میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا، یعنی به دورترین ستاره آسمان به نام عیوق صدای الاتش میرسد. اما عصر تاسوعا دیدم که عمر سعد دارد در آب فرات شنا می کند و بچه های حسین به الاتش می سوزند.